ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 16 اردیبهشت سال 1398 برابر با 6 می سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش های این بخش با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میرداماد.
درود شنونده گرامی. سخنگوی شورای امنیت ملی ایران خبر اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه خاورمیانه را جنگ روانی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان خسروی میگوید بنابر رصد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن 21 روز قبل وارد دریای مدیترانه شده است. او بیانیه مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این باره را رویدادی سوخته دانست. جان بولتون امروز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده ناو هواپیمابر و بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام می‌کند تا پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشد. یک مقام دفاعی آمریکا هم به آسوشیتد پرس گفته است که این اقدام واکنش به نشانه‌هایی است که بر مبنای آن ایران و نیروهای نیابتی آن کشور در حال آماده سازی برای حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه هستند. رسانه‌ها در ایران گزارش می‌دهند که حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در سالگرد خروج آمریکا از برجام کاهش تعهدات ایران در قبال این توافقنامه را اعلام خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها کاهش تعهدات ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و نیز اعمال تحریم‌های مختلف و عدم تحقق وعده‌های مکرر اروپا مبنی بر راه‌اندازی کانال مالی با ایران و حفظ کامل برجام صورت می‌گیرد. بر اساس بندهای 36 و 37 برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1، ایران می تواند رعایت نشدن برجام از سوی هر یک از اعضا را به کمیسیونی مشترک ارجاع کند. در گزارش خبرگزاری ایسنا تاکید شده راه برای دیپلماسی باز است و اقدامات مرحله‌ای ایران فرصت مجددی است به دیپلماسی. چهارشنبه 18 اردیبهشت سالگرد خروج آمریکا از برجام است. دیوان عالی بحرین احکام اعدام 2 فعال شیعه و حبس 10 نفر دیگر را به اتهام جرائم مرتبط با تروریسم و ارتباط با ایران تایید کرد. بنابر اعلام خبرگزاری بحرین، بنابر احکام غیر قابل تجدید نظر دیوان عالی این کشور، 47 نفر نیز بنابر همین اتهامات از حق شهروندی کشور محروم شدند. این افراد به تشکیل گروه‌های تروریستی و انجام چند حمله مسلحانه، به قتل رساندن دست کم 2 پلیس و زخمی کردن چندین نفر، قاچاق سلاح، حمله به زندان و آزاد کردن زندانیان و آموزش نظامی در ایران و عراق متهم شده بودند. بنابر این گزارش 37 تن از محکومان از جمله 2 نفری که به اعدام محکوم شدند اکنون در زندان به سر میبرند و برای بقیه احکام غیابی صادر شده است. شورای عالی انتخابات ترکیه نتایج انتخابات شهرداری استانبول را که منجر به شکست حزب حاکم شد مردود اعلام کرد و فرمان به برگزاری انتخابات مجدد داد. حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان 27 فروردین ماه با طرح اتهام بی‌نظمی خواستار ابطال آرا و برگزاری دوباره انتخابات شده بود. مخالفان حزب حاکم با پیروزی در انتخابات استانبول توانسته بودند بعد از 16 سال شهرداری این شهر را از کنترل حزب اسلامگرای آقای اردوغان خارج کنند. قائم مقام حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالفان، برگزاری انتخابات مجدد را غیر دموکراتیک، نامشروع و دیکتاتوری آشکار توصیف کرد. انتخابات مجدد شهرداری در استانبول 2 تیر ماه برگزار می شود. و همزمان با آغاز جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دولت برای بررسی وضعیت بنزین، شماری از نمایندگان مجلس میگویند با وجود اصرار دولت، مجلس اجازه تغییر قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را به دولت نمی‌دهد. به گفته بهروز نعمتی در این جلسه، محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه، بیژن زنگنه وزیر نفت و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شرکت داشتند.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. آمریکا میگوید به عنوان پیامی روشن به ایران ناو هواپیمابر به خاورمیانه اعزام میکند.
در گذشته از این ناوهای هواپیمابر یعنی بیشتر استفاده شده در منطقه برای بمباران مواضع داعش.
ایران به زودی واکنش‌های تازه‌ای به خروج آمریکا از برجام اعلام خواهد کرد. در این باره میزگردی با حضور دو کارشناس خواهیم داشت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد آمریکا ناو هواپیمابر و بمب‌افکن به خاورمیانه اعزام می‌کند تا پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده باشد. آقای بولتون می‌گوید آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، اما اقدام نظامی ایران با واکنش نیرویی کوبنده روبرو خواهد شد. به گفته آقای بولتون این اقدام در واکنش به شماری از هشدارها، نشانه‌های مشکل ساز و تشدید کننده تنش‌ها از سوی ایران صورت می‌گیرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
بیانیه جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حالی از فرستادن پیام روشن در مورد واکنش کوبنده آمریکا به هر گونه تهدیدی از سوی ایران مطرح می‌شود که تنش میان دو کشور رو به افزایش بوده است. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا در مقابل سنتکام یا همان فرماندهی نظامی آمریکا در غرب آسیا را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد. اکنون در چنین شرایطی قرار است ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خاورمیانه رفته و در فاصله ای از آب‌های سرزمینی ایران از کنار نیروهای دریایی سپاه پاسداران عبور کنند. کارکردها، سابقه و توانمندی‌های این ناو چیست؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در لندن.
آمریکا شماری از ناوها رو همیشه در خلیج فارس داره که برای نمونه چند هفته پیش دیدیم که یک مانور مشترک برگزار کرد با نیروی دریایی بریتانیا و همینطور فرانسه. و این ناو هواپیما برن که داره میفرسته اولین بار نیست، در گذشته هم این کارها انجام شده. این در چارچوب دیپلماسی ناوچه‌های توپدار که میفرسته یک پایگاه شناور بسیار بزرگ، حدود 3200 نفر خدمه داره، 90 تا هواپیما و هلیکوپتر داره که داره میفرسته به منطقه. حالا وارد خلیج فارس بشه یا نه دقیقا ما نمیدونیم. در گذشته از این ناوهای هواپیمابر یعنی در یکی دو سال سه سال گذشته بیشتر استفاده شده در منطقه برای بمباران مواضع داعش.
در وبسایت نیوال تودی که رویدادهای دریایی را پوشش می‌دهد، آمده است ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بعد از انجام مأموریت خود در دریای مدیترانه به سمت خلیج فارس حرکت می‌کند و مقصد بعدی این ناوگروه هم به ترتیب اقیانوس هند، دریای چین جنوبی و اقیانوس آرام خواهد بود. اما آیا مسیر حرکت ناو هواپیمابر لینکلن در ادامه مأموریت از پیش برنامه ریزی شده این ناو بوده یا آمریکا با نیت ارسال پیام مشخصی به ایران سفر آن را به این ترتیب تعیین کرده است؟ یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است نشانه‌های روشنی وجود داشت که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تحت حمایتش برای حمله احتمالی به نیروهای آمریکایی در منطقه آماده می‌شدند. پیش از این نیز به دنبال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکا، محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران تهدید کرده بود در چنین شرایطی دیگر ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروز برخوردار نخواهند بود. اما آمریکا از اعزام ناو هواپیمابر به خلیج فارس چه هدفی را دنبال می‌کند؟ مرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
دولت آمریکا از یک سو میخواد فشارهای سیاسی روی ایران رو افزایش بده تا اون هدفهایی که در ارتباط با خروجش از برجام داشته رو تدریجا بتونه بهش نزدیک بشه و اون این هستش که ایران رو به میز مذاکره بکشونه برای رسیدن به یک توافقی فراتر از اون نکاتی که در برجام بود و شامل مسائل حل نشده و کلیدی که بین ایران و آمریکا در ظرف این 40 سال لاینحل مونده. از سوی دیگه یک سلسله مسائلی است که به طور عملی روزمره با اون مواجه هستن و اون مربوط میشه به مثلا عبور و مرور از آبهای خلیج فارس از تنگه هرمز و اون قرارها و ضوابطی که میان ایران و آمریکا در گذشته به طور غیر رسمی به هر حال به کار گرفته شده بود و نیروی دریایی آمریکا یا کشتی‌هایی که مورد حمایت نیروی دریایی آمریکا بودند از آبهای خلیج فارس رفت آمد داشتن بدون اینکه تصادف یا اتفاقی بین اونها و نیروهای ایران که در اصل زیر نظر نیروی دریایی سپاه پاسداران اداره می شدن. امروز با توجه به اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو جزء لیست تروریستی گذاشته و دولت ایران هم نیروهای مستقر در آبهای خلیج فارس رو به همون ترتیب اعلام کرده، دیگه امکان ارتباط مستقیم اینها به اون صورتی که در گذشته بود امکان پذیر نیست و اگر این وظیفه به یک نیروی سومی مثلا پس کنیم با کمک دولت عمان این جان نشه، مشکلات میتونه خطرناک باشه و تصادف های حتی ترسیم شده به قول آقای ظریف در صحبتاش در نیویورک میتونه تصادف های ترسیم شده این کار رو به یک جاهای ناجوری بکشونه و این اقدام آمریکا به نظر من یک هشدار است از یک سو برای اینکه جلوی این نوع موانع رو بگیره و دولت ایران رو بخواد در یک موقعیتی قرار بده که نخوان دست به یک سلسله اقداماتی بزنن که این وضعیت موجود رو به هم بزنه.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در لندن معتقد است در نهایت این موقعیت به یک درگیری نظامی ختم نخواهد شد.
خب این ناوا هیچ موقع ناوای آمریکایی وارد آبهای سرزمینی ایران واقعا نمیشن، اما در مورد سپاه پاسداران حرفایی رو که میزنن اینا بیشترش به باور من شعاره. جمهوری اسلامی به هیچ وجه مایل به رویارویی مستقیم با آمریکا نیست، وارد یه جنگ کلاسیک نخواهد شد و نمیخواهدم بشه برای اینکه نتیجهش معلومه.
مرداد خانساری تحلیلگر سیاسی مقیم لندن هم احتمال یک درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی را بعید می‌داند.
در شرایطی که ما امروز هستیم این از حد حدود شعار تجاوز نمی‌کنه و چون اثرات اون برای هر دو می‌تونه خیلی ناجور باشه، برای ایران به لحاظ صدمات و ضایعاتی که وارد میشه، برای آمریکا و متحدینش نسبت به قیمت نفت چند برابر میشه و یک صدمات اقتصادی زیاد، برای اینکه معلوم نیست که آمریکا برای چه مدت درگیر یک به اصطلاح جنگ ناخواسته خواهد بود که قصد داره فعلا از طریق شعار و تهدید و فشارهای اقتصادی به اون نتایجی که میخواد برسه.
به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و بازگشت دوباره تحریم‌ها، روابط دو کشور با تنشی فزاینده روبرو شده است.
گزارش رضا ولی‌زاده رو میشنید. نوبت میرسه به شنیدن برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تبریز است که از دوم اردیبهشت ماه در زندان این شهر به سر می‌برد برای گذراندن حکم 8 ماه زندان خود. افشین برزگر جمشیدی 28 سال دارد و فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران است. دوستان و آشنایانش می‌گویند فعالیت‌های او مدنی و دانشجویی بود، اما به فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام متهم شد. افشین برزگر جمشیدی متهم شده که با دیوار نویسی و نصب تصاویری در سطح شهر تبریز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کرده است. این فعال مدنی چهارم شهریور ماه 97 به همراه مادرش رقیه عزتی توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت و پس از دو هفته با وثیقه آزاد شده بود. رقیه عزتی مادر افشین برزگر جمشیدی از اتهامات تبرئه شد و قرار منع تعقیبش زمستان سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز صادر و به او ابلاغ شد. اما همزمان افشین برزگر جمشیدی در شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی احرار به 8 ماه زندان محکوم شد در دادگاهی کوتاه که وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت. او نسبت به حکم خود اعتراضی نکرد و حکم پس از مدتی قطعی شد. افشین برزگر جمشیدی پیشتر در خرداد ماه 92 هم توسط ماموران امنیتی بازداشت و در شهریور همان سال توسط شعبه 104 دادگاه جزایی تبریز به اتهام اخلال در نظم عمومی به 6 ماه حبس تعلیقی، 30 ضرب شلاق و 200,000 تومان جزای نقدی محکوم شده بود. و حالا این فعال مدنی جوان به خاطر انتقادها و اعتراضش به وضعیت موجود در ایران باید 8 ماه آینده را در زندان تبریز سپری کند.
در پی اعتراض تعدادی از هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی و کاربران فضاهای مجازی، دومین نمایشگاه نقاشی تهمینا میلانی فیلمساز هم تعطیل شد. به گفته این معترضان، آثار به نمایش درآمده تهمینا میلانی به صورت واضح یک کپی ضعیف از آثار هنرمندان خارجی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
شورای نظارت و ارزیابی فعالیت نگارخانه ها به مدیر گالری آریانا به خاطر نمایش آثار تهمینه میلانی فیلمساز تذکر کتبی داد. ماجرا و جنجال به اولین نمایشگاه تهمینه میلانی در 16 شهریور ماه در گالری ایوان برمیگردد، وقتی بسیاری او را متهم به کپی کاری کردند. تهمینه میلانی فیلمساز اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی هایش را با عنوان فیلم هایی که نساختم در گالری ایوان برپا کرد. اما در روز افتتاحیه تعدادی از دانشجویان هنر و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی با پوسترهایی از کارهای محسن وزیری مقدم و بهمن محسس مدعوین را به تماشای آثار واقعی دعوت کردند. حرکت اعتراضی این هنرمندان جوان اما تنها به روز افتتاحیه نمایشگاه خانم میلانی ختم نشد. اعتراض‌ها در میان هنرمندان و در فضاهای اجتماعی بالا گرفت تا جایی که گالری ایوان با معذرت‌خواهی از جامعه هنری ایران نمایشگاه را بست. خانم میلانی اما در یک مورد پذیرفت که از کار یک هنرمند دیگر الهام گرفته است، اما در نهایت از مدیر گالری ایوان و هنرمندانی که باعث تعطیلی نمایشگاه او شدند شکایت کرد. عکس‌های کارهای خانم میلانی یکی یکی کنار عکس تابلوهایی از هنرمندان سرشناس و گاه گمنام که به گفته خانم میلانی تنها از آنها الهام گرفته بودند در رسانه‌های اجتماعی منتشر و بازنشر شد. این داستان کم کم داشت از یادها می رفت که با برپایی دوباره یک نمایشگاه با عنوان آن دیگری از خانم میلانی در گالری آریانا، دوباره نام خانم میلانی و به گفته بسیاری از هنرمندان داستان نقاشی های کپی شده اش بر سر زبان ها افتاد. بسیاری از کاربران فضاهای مجازی با انتشار تصاویری از نمایشگاه نقاشی تهمینه میلانی و تطبیق این نقاشی ها با اصل آثار خواستار تعطیلی این نمایشگاه شدند. بحث‌ها بالا گرفت. بسیاری از منتقدان خانم میلانی گفتند خانم میلانی گالری جای شما نیست و حال این سوال پیش آمده که آیا یک هنرمند در طول فعالیت‌های هنریش اگر احساس نیاز بکند آیا می‌تواند به مدیوم‌های دیگری رو بیاورد؟ باربد گلشیری یکی از مطرح‌ترین هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در تهران در گفتگوی با رادیو فردا در این باره گفت:
سوال اینه که آیا سینماگر می‌تونه وارد حوزه دیگه هنرم بشه یا نه؟ بله می‌تونه. مطلقاً اهمیت نداره که کار اصلی اون هنرمند چیه. ژان کوکتو تقریبا همه کار میکرده. من هنوز فکر میکنم تضییع عباس کیارستمی نگاهی منحصر به فرد داره، چون به خود تضییع یا سوگواری پرداخته. بحثی که درباره خانم میلانی مطرح میشه بحث سلبریتی. البته در ذهن من سلبریتی کسیه که نام داره، استعداد نداره و یا شایستگی و یا عمقی در خور. پس لزوما آدم مشهور سلبریتی نیست. بحث خانم میلانی در مرحله اول کپی کاریه. خود ایشون نامش رو الهام گذاشته که خب بدیهی کذبه. به کار خانم میلانی انتحال میگن، یعنی نسبت دادن کار کسی به خود آدم بدون ذکر اسم اون آدم. منتحل ادعا کرده که کاری کلاسیک رو گرفته و مدرن کرده. منتحل حتی لازم ندونسته که معنای کلاسیک و مدرن رو بدونه، بخونه، بفهمه و البته اون آدم رو اسمش رو ذکر کنه. تو حوزه فرهنگ فارسی، یعنی از ایران فعلیمون تا خراسان قدیم تیموری تا هندوستان گورکانی و غیره، نقل از نقاش دیگه بسیار باب بوده. منتها نقاش سرشناس اغلب ذکر میکرده که داره نقل میکنه. مثلا مینوشته نقل از قلم استاد عبدالحی نقاش، کمترین بندگان محمد ابن محمود شاه الخیام. منتها داستان دو نمایشگاه خانم میلانی بالکل فرق میکنه. نمونه بسیار زیبایی داریم تو مجلس المؤمنین شوشتری درباره سرقت ادبی و داستان تضمین. مولانا استرابادی تو خواب روز جزا رو میبینه و اون میون حتی سلمان ساوجی رو و سراغش میره و بهش میگه که حقش نبود که شما این اشعار مردم رو بدون اشعار تضمین، یعنی آوردن اسم اون شاعر، از آن خودتون بکنین. ساوجی هم حوالش میده به شعری از جامی که اونم از همون قصیده مصرعی رو اخذ کرده بوده. یعنی در واقع دادگاه رسیدی به حقوق مؤلفان و مصنفان در اون دنیا.
با همه این جنجال‌ها، تهمینه میلانی با انتشار متن بلندی در صفحه اینستاگرامش نوشت هدف این افراد حتاک تنها ترور شخصیت اوست که در میان عده‌ای محبوبیت دارد. او همچنین در پاسخ به انتشار برخی خبرها درباره تعطیلی زودهنگام این نمایشگاه به خبرگزاری ایلنا گفت گالری آریانا از روز چهارشنبه 4 اردیبهشت در اختیار ما بود و اینکه گفته می شود نمایشگاه زودتر از موعد تعطیل شده صحت ندارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
صدا و سیما امروز دوشنبه از قول یک مقام نزدیک به هیئت نظارت بر برجام که نامش فاش نشد نقل کرد که حسن روحانی قرار است روز چهارشنبه این هفته برنامه‌های مرحله‌ای را برای اقدامات متقابل در برابر خروج آمریکا از برجام اعلام کند. 18 اردیبهشت سالگرد خروج آمریکا از توافق 5+1 یا همان برجام است. به گفته این مقام ایران کاهش جزئی و کلی برخی تعهداتش را در دستور کار دارد. او مشخص نکرد که ایران چطور ضمن کاهش تعهداتش در برجام باقی خواهد ماند. برای تحلیل احتمالات پیش روی ایران، رضا تقی‌زاده کارشناس هسته‌ای از بریتانیا روی خط تلفن با ماست. آقای تقی‌زاده، شما چه حدسی میزنید؟ فکر میکنید که چه احتمالاتی پیش روی ایران هستش، یا اینکه حسن روحانی چه چیزی مد چگونه میخواد ایران از تعهداتش حداقل کلی یا جزئی بیرون بیاد؟
میشه در این مورد فقط متوسل به حدس و گمان شد. شما اشاره کردید به گروه ناظر بر اجرای برجام که البته یک گروه داخلیه. یک گروه بزرگتر ناظر بر برجام وجود داره که شکل قانونی داره و در اون گروه که 7 کشور عضو هستن، ناظر بر اجرای تعهدات کسانی هستند که در برجام قرار گرفتن. البته این نظارت بیشتر متوجه ایرانه تا 7 کشور دیگر. واقعا نمیشه حد زد که چه کار میخواد جمهوری اسلامی انجام بده، ولی تصور من این است اقداماتی که اونها انجام میدن از شمول قطعنامه 2231 نباید خارج باشه، برای اینکه خارج شدن از قطعنامه 2231 میتونه برای جمهوری اسلامی بارهای بسیار سنگینی رو به همراه بیاره، یعنی بازگرداندن همه تحریم هایی که در سال 2015 مطابق توافقی که ایران با 5 کشور دیگر عضو شورای امنیت به اضافه آلمان انجام داد لغو شده بود.
آقای تقی‌زاده، در بخشی از گزارشی که مطرح شده، این خبر در واقع مطرح شده، آمده که این مقام آگاه خاطر نشان کرده که مقامات اتحادیه اروپا که در یک سال گذشته به وعده هاشون وفا نکردند هم به صورت غیر رسمی در جریان این تصمیم قرار گرفتند. در واقع به نوعی این مقام که اسمش فاش نشده شکایت کرد از اینکه گله کرد از اینکه اروپایی ها هم به وعده هاشون عمل نکردند. آیا فکر میکنید که اگر ایران بخواد به صورت کلی یا جزئی از تعهداتش بیرون بیاد، تعهدات بر جام، اروپا یا محملی داره، جایی داره برای اینکه گله کنه از ایران؟
اجازه بدید یک توضیح کوتاه ولی بسیار با اهمیت رو من اینجا مطرح بکنم. اینکه برجام به تنهایی یک سند قانونی نیست که مجامع بین‌المللی اون رو باید لازم الاجرا تلقی بکنن، یک توافق بین دولت هاست که هر عضوی از اون میتونه بیاد بیرون بجز ایران. پنج کشور دیگری که در مقابل ایران قرار گرفتن، این نکته دومه، هیچ کدومشون مشمول تنبیهات شورای امنیت نیستند. اتحادیه اروپا هم که در این گروه قرار داره مشمول تنبیهات شورای امنیت نیست. بنابراین اگر متهم بشن که برجام رو بهش عمل نکردن، مشمول تنبیهات شورای امنیت نمیشن. این فقط جمهوری اسلامیه که در صورت شکایت یکی از اعضای دیگری که با ایران این توافق رو امضا کرده، میتونه با مکانیزمی که از اون به عنوان تریگر مکانیزم یا مکانیزم ماشه یاد میکنن، حتی بدون رأی‌گیری در شورای امنیت، پروندهش دوباره در یک مرحله 30 روزه حداقل تا 60 روزه برگرده به جایی که پیش از تصویب قطعنامه 2231 بود. یعنی به صورت خودکار در صورت نقض برجام، جمهوری اسلامی میتونه شاهد بازگشت تمام تنبیهاتی بشه که از قطعنامه های شورای امنیت از سال 2006 تا سال 2015 درش گنجانده شده بود. این تفاوتی است که بین اتحادیه اروپا و تکالیف اونها و جمهوری اسلامی قرار داره.
آقای تغییرزاد، یک طرف برنامه هسته‌ای و تعهدات ایران و مجامع بین المللی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داره. خب اگر که ایران احیانا بخواد تعهدات جزئی و کلیش رو نقض بکنه، به اون ترتیب این بازرسی های آژانس که به صورت ناگهانی و یا دوربین هایی که نصب شده برای بررسی فعالیت های هسته ایران، تکلیف اون چه خواهد شد؟
آژانس اولا یک مسئولیت رو از جانب شورای امنیت بهش واگذار شده و اون نظارت بر اجرای برجام، به غیر از یک کمیسیون دیگری که رسما به عنوان کمیسیون ناظر بر اجرای برجام شکل گرفته با حضور کسانی که برجام رو امضا کردند. هر 6 ماه دبیرکل این آژانس گزارش میده از نحوه عملکرد ایران. تا بال گزارش‌های آقای رئیس مدیرکل آژانس گزارش‌هایی بوده حاکی از اجرای همه تعهدات جمهوری اسلامی و در سایت‌هایی که معرفی شده. یک باریکه‌ای در اینجا وجود داره که میگن سایت‌هایی که شناخته شده و وجود داره، این رو برجام رو اجراش رو آژانس قبول کرده، تایید کرده. ولی از حالا در برجام یک، اینجا من توضیح دیگه یه عرض بکنم، در برجام یک تعهد دیگه ای رو داوطلبانه جمهوری اسلامی پذیرفته و این پذیرفتن پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است. به موجب این پروتکل جمهوری اسلامی از جمله تعهداتش این است که اگر بخواد به یکی از دستگاه‌های مثلا سانتریفیوژ گاز اورانیوم وارد بکنه، باید آژانس رو از پیش خبردار بکنه. اگر مثلا آژانس خواستار بازرسی سرزده از یکی از مراکز اتمی ایران باشه، باید به اونها اجازه بده، چنان که در ترقوزآباد این درخواست رو آژانس چند ماه پیش مطرح کرد و جمهوری اسلامی هم این اجازه رو البته با توافقی صورت گرفت به اونها داد. حالا اگر آژانس در گزارش خودش موارد تخلف جمهوری اسلامی از اجرای تعهداتش رو قید بکنه، اون وقت هر کدوم از کشورهای عضو برجام میتونن از ایران شکایت کنن. البته بدون این تخلف هم هر کدوم از این کشورها میتونن از ایران شکایت بکنن. 15 روز وقت خواهد خواست که این قضیه در کمیسیون ناظر بر اجرای برجام مطرح بشه، رأی‌گیری بشه. اگر توافق نشود، به یک شورای وزرای خارجه همین اعضای برجام پرونده حواله میشه. اگر باز هم به توافق نرسیدن، پرونده میره به شورای امنیت و اونجا جریمه هایی که در قطعنامه های متعدد شورای امنیت علیه ایران در نظر گرفته شده بدون رأی‌گیری دوباره به صورت خودکار برمیگرده. به این علت بایستی خیلی مراقب باشیم و خیلی قضیه شکل حقوقی جالب پیدا میکنه که چه اقداماتی میخواد انجام بده که با تفسیر خودش ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت نباشه و به نوعی در چارچوب برجام هم جمهوری اسلامی رو نگه داره.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده بود و تحلیل بیشتر درباره این که حسن روحانی این هفته چهارشنبه قراره درباره واکنش‌های احتمالی ایران در برابر خروج آمریکا از برجام اخباری اعلام کنه. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. اگر که سوال، نظر، پیشنهادی در این باره دارید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042 02 21 12 21 12.